بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم فوارق، صفحه 434، سطر 17. ثم قال فی الجواب فنقول و اما الاجسام السماویه فان فیها مذهبین، مذهب من یرا ان کل کوکب یجتمع منه و من عدت قد دبرت لحکمته جملت جسم که حیوان واحده. بعد از این که ابن سینا لفظ رو تعریف کرد، فرمود که این تعریف نمیتواند شامل نفس ارضی و سماوی شود، چون اگر بخواهیم که نفس فلکی رو شامل شود، نفس نباتی خارج می شود. اگر هم نفس نباتی و حیوانی رو داخل کنی، نفس فلکی یعنی سماوی خارج میشه، که توضیحش دیروز گذشت. فرمود دو تا اشکال در این تعریف هست که نمیذاره نفس فلکی داخل بشه. یکی کلمه عالی، یکی کلمه ذی حیات. عالی یعنی جسمی که دارای آلات و اعضا باشه، و فلک بسیط دارای اجزا و اعضا نیست. پس وقتی میگیم نفس کمال اول اصل جسم طبیعین عالی، با کلمه عالی نفس فلک خارج میشه، چون نفس فلک عالی نیست. دومی مشکلی که داریم کلمه حیاته، که این حیات در این تعریف حیات ارضی رو شامل میشه، که از تغذی شروع میشه تا نطق. یعنی تغذی هم تو این حیات هست، احساس هم تو این حیات هست، تعقل و نطق هم هست. تعقل و نطق برای فلک حاصله، اما احساس برای فلک حاصل نیست، تغذی و تنمیه هم برای فلک حاصل نیست. حیاتی که تو این تعریف آمده، حیاتی است که افعالش میتواند تغذی باشد، میتواند احساس باشد، میتواند نطق باشد. دو فعل اول که تغذی و احساس در فلک نیست. پس این حیاتی که تو تعریف آمده تو فلک صادق نیست، لذا تعریف رو شامل فلک نمیتونه کنه. حالا اگر کسی حیات رو جور دیگه معنا کرد که با تعقل سازگار باشه، چنانچه دیروز اشاره کردیم، در اون صورت نفس فلکی داخل در تعریف میشه، باقت نظر از کلمه عالی، چون خودش مشکلی دیگری است. باقت نظر از کلمه عالی فلک داخل میشه، ولی نبات خارج میشه، چون شما دارید حیات رو با تعقل تفسیر میکنید. نبات که تعقل نداره، حیوان هم تعقل نداره، این همه خارج میشه. میایید فلک رو داخل کنید، نبات خارج میشه. نبات رو داخل میذارید، فلک خارج میشه. پس این تعریف شما نمیتواند جامع باشد، هم نفوس ارضیه رو و هم نفس فلکی رو. این اشکال بود که دیروز مطرح کردیم، حالا میخوام جواب بدم. ابن سینا اولا کلمه عالی رو جواب میده، بعدن به کلمه حیات میفردازه. بحث اول جواب از اشکال این کلمه عالیه. من دیروز اشاره کردم که ملا صدر را اصرار داره که عالی به معنای ذوالقواست، نه به معنای ذوالاعضا. و بعد بشیخ هم اشکال میکنه، میگه که این جوابی که شیخ از اشکال داده جواب کاملی نیست. کلام میخونیم جوابشو، بر یک مبنا جواب داده، بر یک مبنا اشکال قبول کرده. صدر را میگه بر تمام مبانی اشکال جواب داده میشه، فقط باید شما عالی رو به معنی ذوالقوا بگیرید، نه عالی به معنی ذوالعزا. اگر عالی رو به معنی ذوالقوا گرفتید، فلک هم ذوالقواست. اگر عالی رو به معنی ذوالعزا گرفتید، فلک ذوالعزا نیست. پس مشکل این است که ما عالی رو به معنی ذوالعزا بگیریم. اگر ذوالعزا گرفتید، دیگه فلک رو شامل نمیشه، چون فلک ذوالعزا نیست. ولی ابن سینا علی حالن عالی رو به معنی ذوالقبا نگرفته، عالی رو به معنی ذوالاجزا گرفته و ذوالاعضا حالا داره توجیه میکنه. میگه درباره فلک دو قول هست، بنابر یک قول فلک میشود ذوالاعضا، در یک قول میشود غیر ذوالاعضا. پس با یک قول جواب به این اشکال داده میشه و در قول دیگه جواب باقی میمونه، اشکال باقی میمونه و نمیشه جواب داد. اما اون دو قول توجه کنید، یک قول این است که کوکب با تمام افلاک جزئیه و کلیهی که خداوند اونها رو محرک کوکب قرار داده، مجموعه به منزله یک جسم و یک نفس واحد به همه تعلق گرفته. در این صورت اون نفس دارای بدنی است که اون بدن دارای اعضاه، یک عضوش خود کوکبه، یک عضوش فلک ممثله، یک عضوش فلک خارج المرکزه، یک عضوش فلک تدویره. اینا مجموعاً شدن یک جسم مرکب. درسته هر کدوم از این اجسام تنها تنها بسیطن، ولی وقتی جمعشون میکنی با هم کنار هم قرارشون میدی میشن یک جسم مرکب از اعضا. اون وقت این نفس کمال اول است برای این جسم طبیعی، که این جسم طبیعی عالی هم هست، عالی یعنی ذوالآلات و ذوالاعضا. درست شد، مشکل برطرف شد، کلمه عالی فلک رو خارج نکرد. اما بنابراین مبنا که میگوید کوکب با تمام افلاک جزئی و کلیش که محرکش هستن مجموعاً یک نفس دارد، این مجموع یک نفس دارد، یک نفس با یک بدن مرکب. البته این توجیه در فلک نهم جاری نیست، چون فلک نهم همونطور که قبلا خونی فلکیست بسیط، کوکب توش نیست، اعضا هم نداره، افلاک جزئی هم نداره، او رو نمیشه ذوالاجزا حساب کرد. نفس او دیگه داخل در تعریف نمیشه، چون بدن او صاحب اجزا نیست. بله در باقی افلاک میتوانیم این توجیه رو قبول کنیم، این مبنا رو اگه قبول کنیم مشکل برطرف میشه. یعنی کلمه عالی تو تعریف مزاحم نیست، نفس فلکی رو خارج نمیکنه. اگر این مبنا رو قبول کنیم با قطع نظر از فلک نوم، که در فلک نوم این مبنا جوابگو نیست. اما مبنای دوم، مبنای دوم طوریست که اشکال بنابراین مبنا وارد میشه و در هیچ قسمتی نمیشه اشکال جواب داد. و مبنای دوم اینه، هر کدوم از این افلاک جزئیه و کوکب نفس جدا دارند. کوکب یک نفس داره، فلک ممثلش یک نفس دیگر، فلک خارج المرکزش نفس سوم، فلک تدبیرش نفس چهارم. خب بنابراین چهار تا نفس، چهار تا بدن. این بدن اعضای یک بدن، این اجزا اعضای یک بدن به حساب نمیان، هر کدومشون بدن مستقلن. تدویر مثلا یک جسم بسیط بدون اجزا و بدون اعضاست، خارج هم همینطور، ممثل هم همینطور، کوکب هم همینطور. پس یک جسم ذل اجزا ما نداریم که نفس فلکی بهش تعلق بگیره، همه ی نفس ها به جسم بسیط تعلق میگیرن. پس تو فلک نفسی که بدنش اعضا داشته باشد وجود نداره، بنابراین کلمه عالی نفس فلک رو از تعریف خارج میکنه. بنابراین این مبنا همه نفوس فلکی رو، نه تنها فلک نهم رو، بقیه رو هم. پس بنابر مبنای اول در غیر فلک نهم مشکل حل شد، بنابر مبنای دوم در همه جا مشکل باقی است. همونطور که توجه میکنید ابن سینا کلمه عالی رو توجیه میکنه، توضیح میده به طوری که اشکال برطرف بشه، منتها بر تمام مبانی اشکال برطرف نمیکنه، برخلاف صدرا که اصلا اشکال رو تمام مبانی برطرف میکنه. میگه فلک چه مرکب دیده شود که مبنای اول بود، چه بسیط دیده شود که مبنای دوم بود، نفسش مرتبط می شود به جسم عالی یعنی به جسمی که دارای قواست. فلک جسمش دارای قوا هست، اگر چه از نظر جسمی بسیطه ولی از نظر قوا مشتمل بر قوای کثیره است. پس ذوالقوا هست یعنی عالی هست بر هر مبنایی که حساب کنید، چه نفس رو متعلق کنید به مجموعه افلاک، مجموعه افلاک یک کوکب، یا برای هر کوکب و فلکی نفس جدا بذارید. علی حال مهم اینه که تمام این نفس ها صاحب قوا خواهند بود و چون صاحب قوا هستن عالی هستند و در تعریف داخل میشن. اون توجیه صدراست، ولی توجیه ابن سینا همینیست که از کرد. این تمام بحث ابن سیناست در توجیه کلمه عالی که مشکل اول بود. مشکل دوم کلمه حیاته که اونم با توجیه بشه وقتی رسیم میشه لحظ میکنه. صفحه 434 این سطری بیده هم سم مقاله فی الجواب فنقولو و عمل اجسام و عمل این سم مقاله فی الجواب کلام مرمی لایتی ها نه کلام خود ابن سینا. خود ابن سینا میگه فنقولو فنقولو و عمل اجسام و سماویه فعینا فی ها مذهبه. این درباره اجسام سماویه دو مذهبه که بنابر یک مذهب نفسش به جسم عالی مرتبط است، بنابر یک مذهب نفس به جسم عالی مرتبط نیست. فعینا فی ها مذهبه مذهب و منیرا، این میشه مذهب اول صفحه بعد سطر چهارم، و مذهب و منیرا این میشه مذهب دوم. نگفته احد و هما ثانیه ما، به همین عبارت که میبینید آورده. مذهب کسی که میبیند که هر کوکبی عبارت، توجه کنید، یجتمع منه، یعنی از اون کوکب، فاعل یجتمع بعدن میاد، یجتمع از اون کوکب و از عده، یعنی عده افلاکی که عبارتن از خارج المرکز ممثل و تدویج، که قد دوب برد لحرکتی، افلاکی که تدویر شدن بر حرکت فلک یا بر حرکت کوکب، حرکت کوکب درست، حرکت فلک درست نکن، و من عدتن قد دوب برد لحرکتی، یعنی حرکت کوکب، کوکب رو همین افلاک حرکت میدن به حرکات مختلف که قبلا توضیح داده شد که هر کدوم اینا متکفل چه نوع حرکتی هستند. جمع می شود از این کوکب و از عده افلاکی که تدویر شدن برای حرکت کوکب، جمع می شود از این ها، جمع می شود جمله تو جسم، جمله یعنی مجموعه، این فاعل یجتمعه، جمع می شود مجموعه جسمی به منزله یک حیوان، مثل جسم حیوان که دارای اعضاست و دارای مجموعه است، فلک هم دارای اعضا و مجموعه میشه. کهیبان واحد در تین داره، من نسخه رو نگاه نکردم، فکر میکنم کهیبان واحد باشه، البته واحد در تین هم که باشه ابن سینا خیلی مذکر مؤنث رعایت نمی کنه. به اعتبار جمله مثلا آورده باشه بد نیست، اما خب خیلی عبارت به هم میریزه. البته این هم که میگه ابن سینا مذکر مؤنث رو رعایت نمی کنه، در آوردن فعل رعایت نمی کنه، در آوردن صفت رعایت می کنه، این احتمالا نسخه حالا باید نگاه کرد. فیکون و هینئذن، هینئذن در این هنگامی که این مبنا رو داشته باشیم که بگوییم از کوکب و عده افلاک یک مجموعه درست می شود، در این هنگام فیکون و کل واحدت من الکرات، هر یک از کرات، یعنی هر یک از افلاک هشگانه، نهمی به هر نمیتونیم بگیم، نهمی را بعدن استثنا میکنیم، کل واحدت من الکرات یتم فعلها به عدت اخر، فعلش با عده دیگری تمام میشود، یعنی هر کدوم از این کره فعلش مال خودش تنها نیست، فعل خودش رو باید بگیرید، فعل کرای دیگر هم که کنارش هستن باید بگیرید، مثلا فعل کوکب تنها کافی نیست، فعل ممثل تنها کافی نیست، فعل اون کرات دیگر رو هم که مربوط به همین کوکب خواستن باید اضافه کنید. نمیخوام بگیم کرات یعنی کراتی که مربوط به کوکبای دیگه هستن، اونا رو کار نداریم، هر کوکبی داره کراتی است، هر کرهش رو که ملاحظه کنید فعل این کره تمام نمیشود مگر با زمینه فعل کره دیگر همین کوکب، یعنی ممثل کارش تمام نمیشه مگر اینکه خارج مرکز هم کارش اضافه کنید، کار تبدیل هم اضافه کنید. فیکون این ایزن، یعنی بنابراین مبنا هر یک از کرات فعلش تمام میشود به عده دیگری که اونها هم ذات حرکتن، و فتکون و هیه، یعنی این کرات مجموعاً کل آلات خواهم بود، مثل اعضا خواهم بود، اون وقت فلک میشود دارای اعضا، نفس فلکی هم مربوط میشود به جسمی که عالیست، یعنی دارای اعضا. بعد ابن سینا میفهمد به هذا القول لا یستمل فی کل الکرات، این قول در همه کرات تمام نیست، اصلا در کره نهم تمام نیست، در کره نهم مثلا کوکبی نداریم، در کره نهم افلاک جزئیه نداریم، فقط یک فلک یک پارچه است و اینو نمیشه دارای اجزا قرارش داد. ولی این دارای اجزا قرار دادن که مبنای این گروه بود در باقی کرات صادقه، در کره نهم صادق نیست. این مذهب تمام شد. بنابراین مذهب ما کلمه عالی رو توضیح کردیم و گفتیم تو تعریف میتونیم این کلمه عالی رو بیاریم، اما مذهب دیگری هم وجود داره و مذهب من یرا، این مذهبه با اون مذهبه قبل عطف برای بیانن برای مذهبین، فا این نفیها مذهبین، اون مذهبین چی هند؟ مذهب من یرا که خوندیم و مذهب من یرا که الان میخوام بخونیم. مذهب کسی که رأی میدهد که هر کره‌ای فلها فی نفسها حیات مفرده، هر کدوم به تنهایی حیات جدا دارن، نفس جدا دارن، هر کدوم نفس خاص دارن، نفس ها متعدد میشه به تعدد افلاک، و خصوصا و یرا جسمن تاسعن که ذالکل جسم واحدون بالفعل لا کستفی، جسم نهمی میبینی یعنی فلک نهم، که اون جسم واحد بالفعل است، کستفی دارش نیست، واحد به فعله ولی کسی به قوه میشه باشه، چون با میتوانیم با فرض تقسیمش کنیم، میتوانیم با فرض تقسیمش کنیم و اگر تقسیمش کردیم میشه دارای کثرت، اما بالفعل یعنی با قطع نظر از اون فرضی که درش میکنید بالفعل کثرتی درش نیست، بالقوه کثرت درش هست، بالقوه ای که اگر فرض رو اجرا کردید بالفعل می شود، منتها اقسام فرضی نه اقسام خارجی. خودتونم به نظرم حرفشون رو باور نکنید، فکر میکنم یعنی نفوس جدا، اجزاء جدا، هر کدوم برای خودشون کنار هم جمعشون کنیم، یه نفس کلی هم به همه ندیم، چطوری شما میتونید بگید یکی عضو دیگریست؟ هر کدوم مستقله، هیچ کدوم عضو دیگری نیستن، مگر اینکه شما برای این افلاک متعدد یک نفس جامعی فرض کنید که همه تحت اون نفس اداره بشن، که اینم نمیشه. اگر اینو فرض کردید بله، اون وقت این نفس دارای عضوی میشود، دارای بدنی میشود، چون اون بدن دارای اعضا هست، ولی این که شما هر نفسی رو جدا ببینید، هر بدنی رو جدا ببینید، فقط کنار هم جمع کنید، این که اعضا درست نمی کنه. این چندین بدن مستقل کنار هم جمع شده است، مثل اون لشکر میمونه، افراد لشکر کنار هم جمع شده، هیچ کدوم از لشکر عضو دیگری نیست، هیچ کدوم عضو دیگری نیست، عضو لشکر ممکنه بگید ولی عضو اعتباری لشکر، اینجا بگید عضو اعتباری فلک، یه فلکی نداریم ما، یه فلک تو ذهنتون تصویر بکنی بگید اینا اعضای اون فلک، این که من در ذهنم تصویر میکنم، این به درد نمیخوره، شما شاید میخواد این کار بکنه. هم جسمش جداست هم نفسش جداست، اون چه باعث میشه هم جسمشه، هم جدایی جسمش جدا میکنه این دوتر از هم، هم جدایی نفسش، چی میخواد ممیز بگیری جز نفس و بدن که کلشه، کل این از کل اون جداست، هیچ با هم اشتراک ندارن، بدنن جدا هستن، نفسن هم جدا هستن، چیز دیگه این نیست که نرازم جدا کنن، کلشون از کلشون جدا، هیچ ما به اشتراک ندارن جز در یه مفهومی که اونا به درد نمیخورن. خصوصا در جسم تاسه، این مذهب کسی که برای هر کره نفسی قائل است و حیات مفرده یعنی حیات جدایی قائل است، به خصوص در جسم نهم که حتما باید نفس جدا و حیات مفردی قائل بشه. فهاولا یعنی این گروه دوم که مذهبشون الان خوندیم، اینها واجب است که یر و ان اسم نفسه، اینا باید بگن که نفس در تعریف، نفس فلک در تعریف مندرج نمیشه، آن که در تعریف ما میاد نفس ارضیه نه نفس فلکی. وقت اگر خواستن نفس رو هم بر نباتی که نفس ارضیش اطلاق کنند، هم بر فلک که نفس سماویش اطلاق کنند، باید بگن به اشتراک لفظیه، چون جامعه بینشون نیست، اون یکی عالیست این یکی عالی نیست. فحالا این گروه واجب است که این چنین رأی بدن که اسم نفس اگر واقع شود بر نفس فلکی و بر نفس نباتی، فا اینها تقبل اشتراک، باید بگن اسم نفس بر این دوتا به اشتراک لفظی حل میشه، اشتراک معنوی و جامعی در کار نیست. و ان هذا الحد، یعنی این گروه باید بگویند که این تعریفی که ما برای نفس گفتیم، انما هو للنفس الموجودة للمركبات، برای نفسی است که برای مرکبات موجوده، یعنی برای مرکبات عنصری موجوده، یعنی نفس ارضیه. این تعریف تعریف نفس ارضیه، تعریف نفس سمودی نیست. و انه اذا احتیل، میشه اگر یه حیله به خرج بدید که بخواهید ثابت کنید که حیوانات با فلک در نفس شریکن، نبات خارج میشه، نمیتونید همه نفوس ارضیه رو با نفس سماوی در یه تعریف جمع کنید، چون اگر شما کاری کردید که نفس فلکی در کنار نفس حیوانی قرار بگیره و بگید همونطور که نفس حیوانی به اعضا تعلق دارد، نفس فلکی هم به مبنای اول به اعضا تعلق داره، برفض این کار رو بکنید و مشکل رو حل کنید، اما نبات خارج میشه، نفس نباتی خارج میشه، چون اون حیوان نیست، حیات نداره. اگر شما حیات رو طوری تفسیر کنید که نفس فلکی و حیوانی هر دو در تعریف خارج بشن، داخل بشن، نبات خارج میشه. و انهو زهتیله، یعنی این گروه باید اینطوری بگن وقتی چاره اندیشی شود که حیوانات و فلک مشترک باشن در معنای اسم نفس، مشترک معنوی بخوان بشن، خرج من نبات میترسل جمله، معنای نبات از این جمله خارج میشه، یعنی از این مجموعه بیرون میره، از این مجموعه بیرون میره، به بیانی که قبلا گفتیم. حالا اصلا میفرماد این راه چاره هم که باعث میشه نفس فلک داخل بشه راه سختیه، از اینجا میخواد وارد اون قسمت دوم اشکال بشه. اشکال عرض کردم دو قسمت داری، یکی مربوط به کلمه عالیه، یکی مربوط به کلمه حیاته. اون یکی مربوط به کلمه عالی بود تا اینکه جواب داد، حالا میخواد وارد جواب از اشکال، از اشکال دوم که مربوط به حیاته بده. این انه ازهتیله رو بیان نمی کنه که چطوری ما حیله کنیم تا تعریف شامل حیوانات و فلک بشه و بعد چطوری نفس خارج میشه، نفس نباتی خارج میشه، اینو توضیح نمیده، چون در کلمه عالی این تصرف باید بشه، نه در کلمه حیات. در کلمه حیات راحت تصرف میکنیم، راحت تصرف میکنیم و میگیم که اگر مراد از حیات نطق باشد یا نطق و احساس باشد، هم حیوان در تعریف داخله، هم فلک در تعریف داخله، ولی نفس نباتی خارج میشه، چون وقتی میگین مراد از حیات احساس است و نطق، احساس شامل حیوانات میشه، نطق شامل احساس شامل حیوانات و انسان میشه، نطق شامل انسان و فلک میشه. علی حال این انسان از هر دو جهت در تعریف داخل هم از جهت احساس هم از جهت نطق، و حیوان فقط از جهت احساس در تعریف داخله، فلک هم از جهت نطق در تعریف داخله، بالاخره همشون در تعریف داخله. با این کار اگر انجام بدیم، حیوان و فلک داخل در تعریف میشن ولی نبات از تعریف خارج میمونه، چون نبات افعالی از قبیل حس و تعقل نداره. نطق یعنی تعقل، افعالی از طریق به عنوان احساس و تعقل نداره، افعال او فقط تغذیه و تمیز. اگر حیات طوری تعریف کنیم که شامل اینجور افعال نشه، نفس نباتی بیرون میمونه، نفس حیوانی و فلکی داخل میشن اما نفس نباتی بیرون میمونه. پس این یه راه حیله است که در مورد حیات میشه به کارش گرفت، که ایشون هم اشاره میکنند، اما در مورد آلت این حیله رو نمیشه به کار گرفت. حیله دیگری مگر داشته باشیم که ایشون توضیح نمیده چه حیله رو. و من احتمال میدم منظورش از حیله همون حیله ایست که در حیات اجرا میکنه نه در آلت. بعدم لذا میگه این حیله سخته. چرا؟ چون کلمه حیات اجازه نمیده این حیله رو. وقتی وارد میشیم متوجه میشید که اون حیله ای که ایشون داره به کار میزنه بعدم میگه سخته، مربوط به حیات مربوط به آلت نیست، مربوط به کلمه عالی نیست. الا ان هذه الحیله صعبتون، یعنی خود این حیله مشکله. ببینید هذه الحیله، هذه الحیله مشکله. هذه الحیله حیله که در چی کار داشتیم؟ در کلمه عالی داشتیم، در کلمه حیات. حیله که ایشون بعدن توضیح میده که هذه الحیله قرارش داده، همون حیله در حیاته نه حیله در عالی. پس ایشون نظرش در این هذه الحیله این نیست که در عالی طوری تصرف کنی که حیوان و فلک داخل بشن و نبات خارج بمونه. منظورش از حیله کردن، حیله کردن در حیاته، در کلمه حیات. یعنی کلمه حیات اگر طوری توضیح بدیم که فلک و حیوان داخل بشن، نبات خارج بشه. لذا میگه هذه الحیله، هذه الحیله یعنی همین حیله که الان در دو خط قبل گفتیم. الا ان هذه الحیله صعبتون، سخته یعنی نتیجه بخش نیست، مشکل دیگری داره، مشکلش هم مشکل دومی که گفتیم. و ذالکه این که این حیله سخته به خاطر این است که حیوانات و فلک در معنای اسم حیات اشتراک ندارن. ببینید که شون کلمه معنا رو زیاد میاره اینجا، من یه دفعه توضیح دادم ابن سینا کلمه معنا رو زیاد میاره، علتش هم اینه که خب لفظ نباتش ما کار نداریم، معناشو کار داریم. ایشون چون بحثش در معناست همیشه کلمه معنا رو میاره. یک مراد خاصی از این نداره، بلکه مرادش همون معنایی که در همه جا ما اراده میکنه. مثلا خرج معنا نبات یعنی اون چه که از نبات قصد میشود، اون چه که از نبات قصد میشود اون نفس نباتیه. و ذالک لأن الحیوانات و الفلک لا تشترکو در معنای اسم حیات و نه در معنای اسم نطق هم در حیات مشترک نیستن، روشنه. چون حیوانات احساس دارن، فلک احساس نداره، اما ایشون میگه در نطق هم اشتراک ندارن، در حالی که فلک ناطقه، نفس فلک ناطقه، همونطور که نفس انسان ناطقه. پس چرا میگه در نطق اشتراک ندارن؟ خودش جواب میده، میگه نطقی که در انسان است با نطقی که در فلک است فرق میکنه. نطق در انسان یعنی عقل حیولانی. چه عقل حیولانی؟ عقل نظری باشد چه عقل عملی باشد، این دوتا عقل هر دو حیولانی هست. ولی در فلک عقل حیولانی نیست، عقل بالفعله. کسی به ابن سینا میگه در انسان عقل بالفعل داریم، یکی از مراتب عقل در انسان عقل بالفعله. جواب میده که این عقل بالفعله که در انسان مقوم انسان نیست، خیلی ها به درجه عقل بالفعل نمیرسن، در این حال انسان هم هستن. اونی که مقوم انسان عقل حیولانیه، که هر انسانی قوه تعقل دارد، این میشه مقوم انسان. پس نطق در انسان متقوم است به عقل حیولانی، نه به عقل بالفعل. و این عقل حیولانی برای فلک نیست. پس حیاتی که حیات نطقی که در انسان هست در فلک نیست. اونی که البته مقوم حیات انسانیست که از کدم عقل حیولانیست اون در فلک نیست. ولی عقل بالفعل که مقوم انسان نیست، یک کمالی برای انسانه و بعضی انسان همش دسترسی پیدا میکنه، این در فلک هست. ولی ما داریم نفسی رو که مقوم انسانه تعریف میکنیم، نه نفسی رو که مقوم اون انسان به درجه عقل بالفعل رسیده است. اونو که معنا نمیکنیم، که مطلق نفس انسان رو معنا میکنیم. و مطلق نفس انسان وابسته به عقل حیولانی است، نه وابسته به عقل بالفعل. پس باید حیاتی که در تعریف انسان میاد حیات نطقی به معنی عقل حیولانی باشه، و چنین حیاتی برای فلک نیست. پس نه تنها حیات حیوانی که متقوم به احساس است در فلک نیست، بلکه حیات انسانی هم که متقوم به نطق در فلک نیست. بله بله، در فلک حیولا وجود داره و حیولا امر بالقوه است. پس در فلک باید یه امر بالقوه داشته باشیم، ولی امر بالقوه همون تک در جای خودش گفتیم حرکت وضعیه. امر بالقوه فقط مخصوص وضعشه. فلک جوهرش عوض نمیشه، کیف و کم و عینش هم عوض نمیشه، چه جوهر نفسش چه جوهر بدنش هیچ کدوم عوض نمیشه. تعقل میکنه، تعقلش همیشه بالفعله. نه همه چی رو نه، اون عقل بالاتر از خودش تعقل میکنه و تعقلش هم بالفعله. نه تعقلش بالفعل نمیشه، اون وضعش بالفعل میشه. تعقلش همواره هست، تعقلش همواره بالفعل هست، بالقوه نیست که بخواد بالفعلش کنه. اون وضعش رو که با حرکت وضعی عوض میکنه، اون بالقوه است داره بالفعلش میکنه، منطقه به کمک این تعقل بالفعل، به کمک این تعقل بالفعلی که داره دائما داره اون وضع بالقوه رو تبدیل به وضع بالفعل میکنه، نه عقل بالقوه رو تبدیل به عقل بالفعل کنه. اون عقلش از اول بالفعله، اصلا عقل بالقوه نداره. مزالک این که گفتیم این حیله سخته است، این که حیات رو طوری توضیح بدیم که شامل بشه سخته، به خاطر این است که حیوانات و فلک اشتراک ندارن در معنی اسم حیات و نه هم در معنی اسم نطق ایزن، که بالاترین درجه حیات زمینی است، بالاترین درجه حیات ارضی است، در اونم شکر ندارن. زیرا نطقی که ها هنا در انسان است واقع می شود بر وجود نفسی که برای اون نفس دو عقل حیولانیست. حیولایی درست نیست، حیولانی رایج گفتیم که حیولانی، حالا حیولایی هم شاید درست باشه ولی رایجش حیولانیست. یعنی دو عقل حیولانی، یعنی عقل نظری و عملی که هر دو حیولانی هستن. و لیسه هازا ممایسه و هناش علاماترا، هازا یعنی این چنین نطقی یا چنین عقل حیولانی سعی نیست هناش، یعنی در افلاش علاماترا. فا این العقل هناش عقلون بالفعل، عقلی که در عالم افلاشه عقل بالفعل است. خب کسی میگه در انسان هم عقل بالفعل موجوده، جواب میده عقل بالفعل در انسان مقوم نطق انسانی نیست، اونی که مقوم نطق انسانی است عقل بالقوه و حیولانی است. والعقل بالفعل غیر مقوم للنفس الكائنه جز حد للناطق، نفسی که جز حد ناطق قرار میگیره اون نفس دارای عقل حیولانی است، دارای عقل بالقوه نیست. یعنی عقل بالقوه مگه داشته باشه اون مقومش نیست، کمالش هست ولی مقومش نیست. نفس انسانی، نفس انسانی خواهد بود اگر قوه عقلانی رو داشته باشه، لازم نیست عقل بالفعل داشته باشه. این توضیح این که در انسان در فلک عقل بالفعل نیست. حالا عقل بالفعل نیست و عقلی که در انسانه یا تعبیر دیگه نطقی که در انسانه با نطقی که در فلکه فرق میکنه. حالا میخوان بیان کنن احساسی هم که در حیوانه با احساسی که در فلکه فرق میکنه، یا باید بگیم فلک احساس نداره که در اون صورت فرق میکنه با حیوان، یا باید بگیم احساسش با احساس حیوان فرق داره که بازم فرق داره با حیوان. علی‌ای‌حال در احساس هم فرق هست، همونطور که در نطق فرق هست. بین زمینی و سماوی هم در نطق فرقش توضیح دادیم، هم در احساس فرقش. انشاءالله جلسه آینده توضیح دادیم.